تقریبا مهمترین نهاد آموزش خوشنویسی بوده. متاسفانه فضای آموزش خوشنویسی توی آموزش پرورش ضعف‌هایی داره که حالا باید جای دیگه در برش صحبت بکنیم. خیلی از استادان خوشنویسی معتقدن که هنری مثل خوشنویسی باید به صورت شیوه استاد شاگردی انجام بشه. نمیشه مثلا یک کلاس 20 نفره باشه یه نفرم استاد بشه و بیاد با اینها خوشنویسی کار کنه. معتقد به روش‌های فردی سنتی هستن که با اون شیوه الان دانشگاه فرشچیان هم داره راه اندازی میشه و داره کار میشه که شیوه استاد شاگردی رو منتقل بکنه. تو اون شیوه خیلی از خصلت‌های استاد به لحاظ رفتارهای روزمره هم به شاگرد منتقل میشه. در گذشته خیلی رسم بوده، اما الان شیوه های آموزش خوشنویسی دیگه حالا به صورت برخط و نمیدونم غیر حضوری و همه این مسائل هم اتفاق افتاده. اما من همچنان معتقدم که انجمن خوشنویسان اگر به سمتی بره که با آموزش های نوین و شیوه های نوین آموزش خودش رو همسو بکنه که کرده و این اتفاق در این سالها افتاده، همچنان میتونه پرچمدار آموزش خوشنویسی در ایران باشه. در کنارش فعالیت هایی مثل دو سالانه خوشنویسی و نمایشگاهی که برگزار میکنه هنرجوها رو ترغیب میکنه که مدام در بروز شدن باشن و خودشون رو تقویت کنند لحاظ هنری.
بله بسیار عالی. و ما در این لحظه استاد میر حیدر موسوی خوشنویس و مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران و داور بخش نستعلیق هفتمین دو سالانه ملی خوشنویسی ایران با ما همراه هستند. استاد میر حیدر موسوی سلام بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و سروران گرامی، در خدمت شما هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی در زمینه خوشنویسی با شما داشته باشیم.
درود بر شما، برقرار باشید.
خیلی متشکرم آقای موسوی، سلام، وقتتون بخیر باشه.
متشکر از صحبت‌های بسیار کارشناسانه شما، هم خیلی تشکر میکنم. خیلی مطالب خوبی رو عنوان کردید. ما امسال سعادت این رو داریم که هفتمین دو سالانه خوشنویسی رو به صورت مرتب و منظم از سال 89 تا الان برگزار کردیم در شهر خوشنویس پرور قزوین و فقط سال
1999 بود برگزار نشد
بود که برگزار نشد اونم به خاطر
کرونا بود. کرونا من یادم پنجمین دوره در مهرماه سال 97 برگزار شد و بعدش در 99 نشد و بعد در پایانش در 1400 شد.
1400 برگزار.
بله. تقریبا اونم فکر کنم شهریور 1400 بود، درسته؟
مهر ماه.
بله. آقای موسوی عزیز، شما سال هاست که در دو سالانه خوشنویسی حضور فعال دارید، در داوری ها بودید، در شورای سیاستگذاری بودید و خودتون هم از کسانی هستید که بالاخره دستی بر قلم دارید و آثارتون رو هنرجوها دیدن. میخوام به عنوان یک هنرمند، نه صرفا یک داور دو سالانه، ارزیابیتون رو از سیر پیشرفت دو سالانه بگید. چون در دوره های گذشته، مثلا در دوره ششم، بعضی از منتقدان معتقد بودند که ما دچار یه افت کیفیت و افت ارائه در دو سالانه بودیم، ولی خب بالاخره هر جشنواره فراز و نشیب های خودش رو داره. شما ارزیابیتون چی از دو سالانه؟
دو سالانه خوشنویسی در دوره ششم اتفاقا به گفته خیلی از کارشناسا و عزیزانی که دنبال میکردن دوره های مختلف دو سالانه رو، کامل ترین و پیشرفته ترین دوره دو سالانه رو
بله
پشت سر گذاشت و به صورت کاملا حرفه‌ای تر برگزار شد و تمام نقایصی که در دوره های قبل بود رو سعی کردیم برطرف بکنیم. و یک اتفاق خیلی خوب دیگه ای هم که در دو سالانه ششم افتاد این بود که اجرای حضوری رو به صورت همگانی در سراسر کشور برای اولین بار برگزار کردیم. یعنی تمام کسایی که خطشون راه پیدا کرده بود به دو سالانه به اجرای حضوری اومدند و یه تجربه به تجربیاتشون اضافه شد و حضور جمعی رو در این قضیه داشتیم. در بحث داوری هم حتی نحوه داوری آثار بر اساس معدلگیری بود ضعفی که در دوره قبل مشاهده میشد این بود که در روز اجرای حضوری فقط معیار داوری بود، ولی در دوره ششم این رفع این ایراد رو رفع کردیم و 50% اثر ارسالی و 50% هم اثر حضوری، اینا با هم معدل گیری شد و نتیجه گیری.
امسال هم همین شیوه رو داریم؟
امسال هم به همین صورت هست و این اتفاق خیلی خوب در دو سالانه باعث شده که با توجه این که بعضی از دوستان و عزیزان ما خوشنویسی ایرانی رو رها کردن و سراغ سبک و سیاق خوشنویسی ترکیه یا کشورهای عرب نشین رفتن و متوسل به میز نور و فتوشاپ و یه سری لوازمات دیگه شدن و خط سازی میکنن، خوشنویسی انجام نمیدن. دو سالانه مسیر خوشنویسی اصیل ناب ایرانی رو داره میره، یعنی کسانی که خوشنویسی ایرانی انجام میدن و اون اصالت خط رو بلد هستن و توانایی دارن در اینجا رتبه میارن و افرادی که معمولا در دو سالانه الان شرکت نمی کنن افرادی هن که از متوسل به میز نور و فتوشاپ و موارد دیگه شدن. بنابراین این اتفاق در دو سالانه از این جهت خیلی خوبه که مسیر داره میده، خوشنویسان ما رو داره جهت میده و خوشنویسان دارن تو همین مسیر که تو یک شرایط 4 ساعته یک خلق اثر خیلی خوب داشته باشن. روز اول که بحث اجرای حضوری مطرح شد در دوره چهارم، خب خیلی از اساتید حتی و داوران ما امید نداشتن که جوانای ما بتونن اجرای خوبی داشته باشن اون روز، ولی وقتی آثار برگزار شد و اجرا شد و آثار اومد به داوری، خود داورها متعجب شده بودند که چقدر بچه ها و جوان ها خوب نوشتن، چقدر توانمندی اجرا داشتن و این موضوع خیلی کمک کرد. یعنی از سال 94 که اجرای حضوری برگزار شد
بله
تا الان که سومین دوره شو داره پشت سر میذاره، من احساس میکنم خوشنویسی ایران یک حرکت رو به جلوی خیلی زیاد داشت.
بله.
و تأثیرش رو ما در خوشنویسی و نسل جدید داریم میبینیم. جوانهای ما الان زیر 30 سال جوانهایی داریم که در حد کاملا پختگی و استادانه دارن خط میبینن.
بله.
این اتفاق در دهه های قبل نبود، در همین 2 دهه اخیر اتفاق افتاده. اینا هم نشون میده خوشنویسی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت رشد بسیار خوبی رو در سطح کشور به صورت عمومی داشتیم.
بله.
حتی خوشنویسانی که از شهرهای دور از مرکز، از حتی از خوشنویسانی که از شهرستانهای کوچیک پرورش پیدا کردن، واقعا حیرت زده میکنه بعضی از خطاشون.
بله.
که به این سطح از توانمندی رسیدن و خود انجمن خوشنویسان هم به نظر من نقش بسیار تعیین کننده ای داشته، چون در هر شهری که فرمانداری داشتیم ما یک شعبه ای رو احداث کردیم و خوشنویسی رو به صورت قانونمند تونستیم اشاعه بدیم در این شهرها.
بله. آقای موسوی، مسئله آموزش در هنر خوشنویسی با دیگر هنرها یه شباهت هایی داره و ممکنه حالا تفاوت هایی رو هم به لحاظ جنس کار داشته باشه. شما خودتون معتقد به همون روش های سنتی استاد شاگردی هستید یا نه باید به سمت نو شدن و مدرن شدن در همین شیوه های آموزش هم رفت؟
خوشنویسید، من واقعا اعتقاد به همون استاد شاگردی و به صورت سنتی دارم، چون اصلا اقتضای هنر خوشنویسی این هست. خوشنویس باید حس و حال رو از کنار دست استاد یاد بگیره.
بله.
و تا خوشنویس زحمت نوشتن رو نکنه، شما هر چقدر کتاب بدید، دزده بدید، مطالب جدید بدید، اطلاعاتش زیاد بشه، باز تا ننویسه خوشنویس نمیشه. بنابراین با هنر عکاسی، با هنرهای نقاشی اصلا فرق میکنه. هر هنری اقتضای خاص خودش رو داره. این اصلا مثلا بحث تقلید در دنیای هنر یک پدیده تقریبا میشه گفت مشخصیه که خب جایگاه دیگه نداره در هنرهای دیگه. و ولی در خوشنویسی به نظر من تقلید یه بخش عمده ای از خوشنویسی هنره و باید طرف اول تقلید رو خوب یاد بگیره، بعد از اینکه به یک جایگاه خوب رسید بعد مسیر جدید رو برای خودش باز بکنه و اتفاقات جدید رو با آگاهی کامل اضافه بکنه. بنابراین خوشنویسی به نظر من با همون روش های سنتی جواب میده، ولی خب از مجازی هم میشه استفاده کرد. ما الان در انجمن خوشنویسان بحث آموزش مجازی رو فعال کردیم و اتفاقات خوبی داره میفته. سر و سر دنیا دارن ارتباط میگیرن و آموزش های خوبی هم دیدن. این امکان وجود داره، ولی شیوه همون سنتی باید باشه.
بله. در این سالها بحث هایی مطرح شده در حوزه هنر که شما خودتونم در جریان هستید که مرز میان هنرها باید برداشته بشه، گسترده بشه و اثر هنری رو به عنوان یک اثر هنری فارغ از این که چه شاخه‌ای هست خوشنویسی نقاشی چه بررسی بکنیم. خوشنویسی مقدار متمایز و متفاوت از این نگاه هم میتونه باشه. آیا ما میتونیم در موضوع خوشنویسیمون چیزی به نام خوشنویسی مدرن هم داشته باشیم؟
بله کاملا من با این موضوع موافقم و این اتفاقات خوبی هم داره در عرصه خوشنویسی میفته و نسل جدید حتی ترکیبات خیلی جدید متریال حتی سراغ این که ترکیبی کار بکنن از هنرهای دیگه هم بیارن استفاده بکنن، الان این اتفاق داره میفته و اون اصالت خوشنویسی هم حفظ شده. کاملا این پتانسیل وجود داره و توانایی این کار هست و هر چقدر ما بیشتر با هنرهای دیگه آشنا باشیم در هنر خوشنویسی خودمون هم تأثیر میذاره و تأثیر مثبت داره و من امکان این موضوع رو کاملا در زمینه خوشنویسی میبینم و تا حدود زیادی هم متحقق شده و در جامعه خوشنویسی.
بله بسیار سپاسگزارم آقای موسوی.
خیلی متشکریم استاد میر حیدر موسوی. برقرار و پایدار باشید. با شما خداحافظی میکنم. همچنان با شما همراهیم. هفت اقلیم سه‌شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی رو تقدیم لحظه های شما می کنیم. خدمت شما عرض کنم که در این برنامه درباره هفتمین دو سالانه ملی خوشنویسی ایران و بررسی وضعیت آموزش هنر خوشنویسی در کشور گفتگو کردیم با میهمانان برنامه و نکاتی رو جمعای اسلامزاده کارشناس برنامه توضیح دادن درباره هنر خوشنویسی و روند آموزش خوشنویسی در کشورمون که خدا رو شکر بسیار بسیار روندی مثبت و روبه رشد و قرار هست که ادامه داشته باشه. آقای اسلامزاده، هنر خوشنویسی هنری است کهن و دیرینه، اما همونطور که در بخش قبلی هم شما این سوال رو مطرح کردید و با استاد میرحیدر موسوی گفتگو کردین، این در ذهن هر کسی ممکنه مطرح بشه که آیا میشه هنر خوشنویسی که یک هنر کهن تبدیل بشه به یک هنر مدرن؟ حالا بحث نقاشی خط رو اگر کنار بذاریم و کاربرد خوشنویسی در هنر گرافیک که بسیار بسیار کارآمد هست و در سایر شاخه های هنری و این روزها حتی در صنایع بسته‌بندی هم ما میبینیم که در واقع عنوان یک محصول با در واقع یک طراحی بسیار هنرمندانه‌ای و با استفاده از در واقع هنر خوشنویسی و تلفیق اون با گرافیک بسیار بسیار نمود پیدا میکنه و شاید این نشان دهنده این باشه که خوشنویسی میتونه مسیر بسیار بسیار طولانی رو در پیش رو داشته باشه، جهت اینکه واقعا تبدیل بشه به یک ماهیت جدید و یک هنر جدید و امروزی.
این نکته‌ای که شما اشاره میکنید خیلی بحث پیچیده و طولانیه و باید ساعتها بشینیم درباره صحبت کنیم و وجوه مختلف بررسی بکنیم ببینیم که آیا مدرن شدن در چه وجهی میتونه به هنر خوشنویسی یا مثلا نگارگری کمک بکنه، یا هنرمندی که داره تذهیب کار میکنه برای یه صفحه و خوشنویسی که میخواد کار بکنه آیا باید به همون سبک مثلا دوری قاجار و صفوی کار کنن یا نه باید بیان فضای کارشون رو متفاوت کنن. من فکر میکنم که دو تا مسئله اینجا مطرحه، یکی نیاز مخاطب، نیاز اون کسیه که سفارش دهنده است، و دیگر اینکه ما داریم اثر هنری خلق میکنیم یا یه اثر کاربردی داریم خلق میکنیم. اگه به سمت اثر کاربردی بریم خب میشیم صنایع دستی و توی حوزه صنایع دستی باید درباره خوشنویسی هم صحبت کنیم. اما اگر صحبتمون سر آرت، سر هنر، سر فاین آرت، هنرهای زیباست، اونجا خوشنویسی یک معنای دیگری پیدا میکنه. این که ما مثلا یک خطی از میرزا غلامرضا اصفهانی میبینیم، از کلهر میبینیم، از نمیدونم استاد حسن میرخانی میبینیم یا دیگران و لذت میبریم و یه شعف درونی پیدا میکنیم، اونجا با یه اثر هنری روبرویم. اما وقتی که مثلا در یه بسته‌بندی داریم از یه مثلا کلمه نستعلیق میبینیم، اونجا دیگه کاربردش داره تبدیل میشه به یه وجه دیگه. که من خودم شخصا موافق استفاده از خطی مثل نستعلیق برای کارهای غیر از کار هنری نیستم. اصلا بیش از اندازه کار هنری رو ریختن توی دست و پای مردم کار خیلی خوبی نیست.
بله.
و اون هنر رو از ارزش بلدهیم. برای همینه که موزه هست، کار ون گوک و پیکاسو و نمیدونم اینها رو نمیاریم تو خیابون بذاریم، میبریم میذاریم تو موزه. برای همین آثار خوشنویسی بزرگ ما هم باید با همین شیبه ازش مراقبت بشه و دقت بکنیم که اصطلاحا زیر دست پا نیفته.
بله، و بروز شدن هنر خوشنویسی معقوله است متقابل.
آره، باید با هنرمندان خوشنویس هم خیلی درباره صحبت کنیم.
بسیار عالی. در این لحظه استاد احمد عبدالرضایی خوشنویس و عضو شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران و داور هفتمین دو سالانه خوشنویسی ایران هم برای خط تلفنی ما حضور پیدا کردند. استاد عبدالرضایی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه انشالله؟
زنده باشید و برقرار. خیلی متشکرم از حضور شما. درباره خوشنویسی و دو سالانه خوشنویسی با شما گفتگو میکنیم، کارشناس برنامه آقای اسلام‌زاده.
آقای عبدالرضایی سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
حال شما خوبین؟
سلامت باشید.
متشکرم. آقای عبدالرضایی، شما در نسل جوان این روحیه نوشدگی در هنر خوشنویسی رو تا چه اندازه ای میبینید؟
ببینید، ما در واقع مثل دوره بازگشت ادبی یه مقداری برگشتیم.
خب.
و در خوشنویسی هم به سبکای مختلف قبل برگشتیم، چون تو دوره قبلمون، دوره پهلوی، یه مقداری تو بعضی از خطوط یه افولی بوده که الان داره تأمین میشه، الان داره بهتر میشه. مثل دوره بازگشتی که برگشتن به سبک عراقی و سبک خراسانی در شعر، اینجا هم همینطوره. ما هنوز کار نوی الا موارد خیلی کم نداریم، بیشتر تقلیده. تقلیدهایی که انشالله در آینده منجر به تکامل و پیشرفت بیشتری میشه.
یعنی این تقلیدها فکر میکنید به خلاقیت میرسه؟
بله حتما میرسه، چون روزگار عوض میشه، همه چیز عوض میشه، شرایطی که هست فعلا شرایطیه که ما نسبت به 50 سال پیش خودمون بهتر میریم در جوانان ما، و حتما در آینده تبکایی. در مورد نستعلیق مثلا، شما در دوره صفویه بیشتر چلیپا و کتابت میبینید، در دوره قاجار سیامش میبینید، میرزا کاظم، میرزا غلامرضا اصفهانی، میرحسین، اینا سیامشهای هنری ایجاد کردن، تولید کردن و یه سبک نوعی رو آوردن. و در دوره ما هم از خوشنویسان ما استاد امیرخانی در نصف علی یه تغییراتی توی فرم ها داده. قطعاً در آینده هم یه سری از جوانان کارهایی خواهم کرد که با دوره فعلی فرق بکنه.
مثلا یه مثالی بزنم آقای عبدالرضایی، این که اگر یک هنرمند جوان مثلا 25 ساله 30 ساله بیاد در شکسته از اون شکستهای کلهور یا درویش عبدالمجید تقلید بکنه، این به نظر شما کار خوبیه؟
ببینید، تقلید ناچار باید برای اون اصول اولیه خوشنویسی تقلید صورت بگیره، مراحل ابتدایی. بعد ما فرمها تغییر میکنه بیشتر، وگرنم روی مفردات خیلی کم تغییر ایجاد میشه. غلامرضا همون خط نستعلیق میر اماد رو یک لباس جدیدی به تنش کرده و در یک قالب جدیدی ارائه داده.
بله.
خود در صلح هم الان این تغییرات داره صورت میگیره. فرمهای ترکیب آزادی که بنده خودم هم انجام میدم و از جوانیم انجام میدادم، این فرمها قبلا نبوده و خب این تغییر با همون مفردات قدیمی و با مختصر تغییری که نسبت به شرایط قبل مثلا نرمی و لطافت بیشتری داره.
بله.
و یعنی فرم اصلی همونه.
درست. شما از داوران هفتمین دو سالانه ملی خوشنویسی هم هستید.
بله.
امسال نقاشی خط نبود در دو سالانه، نه؟
والا من از فراخان خیلی خبر ندارم، ولی در فجر من چند روز پیش که داور بودم اونجا دیدم فجر نقاشی خط هم داشت.
بله.
ولی دو سالانه احتمالا نیست.
شما نقاشی خط رو باید اصطلاحا بینارشتهی ببینیم دیگه، درسته؟ یا خوشنویسی میبینیدش؟
والا من خیلی خوشنویسی نمیبینم، مگر اینکه یک خوشنویسی که خطش به لحاظ خط سنتی قوی باشه و بعد وارد این کار بشه و دانش نقاشی هم داشته باشه و این کار رو بکنه.
بله.
بله، اونو قابل توجه.
و سوال پایانی، در داوری فجر کیفیت آثار رو چطور دیدید؟
کیفیت آثار خوب بود. خب پیش رفت خیلی آروم داره پیش میره، ولی به هر حال داره پیش میره.
بله، بسیار متشکر.
خیلی متشکریم استاد عبدالرضایی، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه های هفت اقلیم سه شنبه ها رسیدیم. آقای اسلام‌زاده، خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما. برقرار باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان عزیز به این برنامه. لحظه های بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو مندیم. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسنا محمدزاده هستم، متولد کاشان. حدود 2 دهه هست که در حوزه شعر و ادبیات فعالیت دارم. الان که پایتخت شعر تهران هست و کلن تمام امکانات و تمام شرایط خوب برای شاعران که در پایتخت فعالیت دارن فراهمه، شاید به اون صورت نباشه، ولی من معتقدم از هر عصری اگه یک شاعر موندگار هم ما داشته باشیم، به هر حال شاعر زیاده، خدا رو شکر، هم کسانی که علاقمند هستن به شعر زیادن، هم کسانی که مخاطب شعر هستن. مردم ما همه شعر دوست هستن. الان هم به خاطر توسعه و گستردگی فضای مجازی، این که شعرها زود در دسترس مخاطبان قرار میگیرن، شعر شرایط خوبی داره. اگه بتونه حتی یک یا دو تا شاعر موندگار مثل عصرهای گذشته داشته باشه، حتی از کاشان مثلا بمونه، شعرش موندگار بشه، به نظر من اون کاری رو که باید انجام بده انجام داده. و الان هم خب خدا رو شکر انجمنهای خوبی دارن فعالیت میکنن، شاعر پروری میکنن. فضای نقد تا حدودی ضعیف‌تر هست، ولی حالا انشالله اون هم به مرور بهبود پیدا میکنه. من توی این حدود 20 سالی که فعالیت کردم، 11 عنوان کتاب منتشر کردم که 9 تاشون منحصرا شعر هستن و 2 تا از کتاب‌ها، یکیش نقد و تحلیل شاعران معاصر هست و یکیش گزیده یکی از کتاب‌های عرفانی گذشته به نام مرصاد و لباد هست که برای نسل جوان امروز و برای آشناییش با عرفان گزینه شده و خلاصه نویسی و شرح داده شده. و حالا توی این دوران فعالیت یک سری جوایزی رو هم کسب کرده که البته خیلی مهم نیستن. خب جایزه کتاب سال قلم زرین رو، جایزه کتاب فصل رو، جایزه نامزد جایزه پروین اعتصامی بوده کتاب ها و جوایز متعددی مثل جشنواره شعر فجر و اینها رو تونستن به خودشون اختصاص بدن.
صدای شاعر.
یا از غمی عارف‌تر از پاییز می گفتی، یا از اناالحق‌های حلق‌آویز می گفتی. من مولوی تر بودم از لبهای تو هر وقت، از خانقاه و صوفی و پرهیز می گفتی. در گوش عقلم با مسیحای نفسهایت، از عشق این جان جنون آمیز می گفتی. چشمم که ویران شد پر از موج صدایت بود، انگار از سودای رستاخیز می گفتی. روحم بخارا و دلم خارزم بود آن روز، روزی که از تازاندن چنگیز می گفتی. من آتشی در معبد زرتشتیان بودم، پیش از صدایت باد بودم، بادبان بودم، خاک نجیب سرزمین سیستان بودم، جریان آبی در دل هاماوران بودم، تندیس بودا در خیال بامیان بودم، شاید صلیبی در کلیسای جوان بودم، یا کاهنی در قلب مصر باستان بودم. من تکه جا مانده ای از آسمان بودم، شوراندیم از بس که شورانگیز می گفتی.
صدای شاعر.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید.